سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرضم به خدمتون که خب ما هفته گذشته یه بازار تقریبا مثبتی داشتیم که احتمال استراحت یا اصلاح در واقع دور از ذهن نبود، منتها ریزشی که دیروز و امروز البته آخر وقت جبران شد یه مقدارش، شاید نگرانی از شایعاتی بود که در واقع بحث‌های تنش‌های سیاسی همسایگان شمالی ما بود و به نوعی میشه گفتش که تأثیر خودش رو به این شکل گذاشت. البته نمیشه با قطعیت اینو گفت چون هیچ خبری در خصوص متغیرهای بنیادی توی بازار ما نداشتیم، علی‌رغم اینکه خب هفته گذشته هم اخبار خوبی از در واقع دولت شنیدیم. یکی تاثیر ارز بود و دومی تثبیت نرخ خوراک. پیش بینی میشد که این روند صعودی ادامه دار باشه که متاسفانه دیروز و امروز به نوعی اون انتظار استراحت به ریزش تبدیل شد. اما نکته ای که وجود داره، خب استحضار دارین ما هرچه به پایان سال نزدیک میشیم کسری بودجه فشار بیشتری به اقتصاد ما میاره و خب تجربه یا اون در واقع ذهنیت تاریخی سرمایه گذاران همیشه نگران این هستش که باز هم از سوی دولت در واقع دستکاری هایی روی منابع مالی که فکر میکنه براش درآمد داشته باشه اتفاق بیفته و این نگرانی در واقع با بازار ما خیلی رابطه مستقیمی پیدا کرده، به شکلی که هر زمان از این دست اخبارا میاد بازار ما رو تحت تاثیر قرار میده. نکته بعدی که وجود داره، خب ما در تمامی بازارها رکودی رو مشاهده میکنیم که این رکود احتمالاً دامنگیر بازار سرمایه ما هم هست به نوعی. حالا میشه گفتش که این رکود وقتی بیشتر به چشم میاد که همزمان نرخ سود سپرده های بانکی با افزایش قابل توجهی مواجه بوده و به نوعی اجرای سیاست انقباضی دولت در واقع سرمایه ها رو به سمت سپرده های بانکی سوق داده و خب این بازار متاسفانه رقیب سنتی بازار سرمایه حساب میشه و هر زمان این حرکت رو، یعنی در واقع سیاست انقباضی رو دیدیم، توی بازار سرمایه هم رکود رو دیدیم. اما آنچه که مسلم هست، بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگه با توجه به ارزش ذاتی و فاکتورهای مالی که صنایع ما دارند، از جمله نرخ سود عملیاتی، ارزش ذاتی و غیره و ذالک، نسبت به بازارهای دیگه کم ریسک است یا به نوعی میشه گفتش که هنوز به ارزش ذاتی خودش نرسیده و میشه گفت سرمایه گذارانی که به صورت بلند مدت توی بازار حضور دارن قدر این فرصت رو میدونن و منابع مالی بیشتری رو درگیر میکنن. آنچه که ما اسمش رو امروز خروج پول یا ورود پول در واقع نامگذاری میکنیم مربوط به سرمایه گذارانی هست که به صورت موقت از بین بازارها جابجا میشن و خب طبیعی هم هست هر جا سیگنالی ببینن برای رشد پولشون رو میتونن در واقع توی این بازارها جابجا بکنن. نکته دیگری که فرمودین، حالا سطوح حمایتی که احتمالاً با در واقع تحلیل تکنیکال در واقع اندازه گیری میکنن، نمیشه قطعیت داد که این نقاطی که در واقع به عنوان نقاط حمایت یا نقاط مقاومت گفته میشه قطعی هستش. حالا اون چی که اتفاق افتاده تو مقاطع مختلف نشون داده که احتمالاً تخمین دقیقی نباشه و متغیرهای بنیادی هر وقت خودشون رو به شکلی نشون دادن تونستن این تحلیل ها رو زیر سوال ببرن. خب افزایش نرخ دلار گزینه دیگری هست که شاید باعث خروج در واقع نقدینگی از بازار ما باشه. منتها ما باید دقت داشته باشیم فاصله نرخ ارز مبادله ای با در واقع بازار نقدی ارز فاصله تقریبا ثابتی رو توی ماهای اخیر داشته و حرکت یکی از اینها به تنهایی نمیشه گفتش که سیگنالی برای رشد یا کاهش ارزش ارزها باشه. بنابراین توجه به این نکته که احتمالاً در فصل در واقع تقاضای دلار حالا به شکل بیشتر مسافرتی هستیم، طبیعی هستش که ما افزایش قیمت ارز فیزیکی رو توی بازار شاهد باشیم، ولی خب می‌بینید که در واقع قطعی نیست و تحلیلگران باید نرخ ارز مبادله‌ای رو هم همزمان در واقع زیر نظر داشته باشن، هرچند که نیمه دوم سال معمولاً تقاضای ارز بیشتر هست، حالا چه برای مصارف واردات چه تقاضای مسافرتی. نکته دیگه ای که در واقع سوال کردین در مورد صنایعی هستش که تحت تاثیر قرار میگیرن از حالا متغیرهایی که امروز شاهدش هستیم. خب طبیعی هستش که با تثبیت فرمول نرخ خوراک ما شاهد ثبات نسبی در محاسبات مالی صنایعی مثل پالایشی ها، پتروشیمی ها و به نوعی مواد معدنی باشیم که عموما صادرات محور هستند و حاشیه سودشون رو میتونن در واقع با این تنظیم بکنن، طبیعی هستش که توی این صنایع ما رونق بهتری داشته باشیم. از طرفی با توجه به سیاست انقباضی و کنترل گردش نقدینگی ما شاهد فعالیت حالا بیشتر میشه گفت واسطه‌گری های مالی مثل لیزینگ ها هستیم، شاید بانک ها به نوعی. بنابراین میشه گفتش که گروه های بانکی و واسطه‌گری های مالی به خصوص لیزینگ ها رو ما در آینده با نوسان مثبت ببینیم. همچنین صنایعی که در واقع با متأثر از تأثیر نرخ ارز احتمالاً اونهایی که صادرات محور هستن مثل مواد معدنی، گروه های فلزات اساسی و بولتر ببینیم. البته توجه به این نکته که در هر صنعتی در هر گروهی نمادهای در واقع مختلفی وجود داره که در کلیت اون گروه ممکنه که رابطه منفی داشته باشن یا چند وقت اخیر رشدی رو تجربه کرده باشن نتونن در واقع آینده خوبی رو داشته باشن. بنابراین تحلیل هر نماد هم در گروه خودش با توجه به ارزش ذاتی اون فاکتورهای در واقع مالی باید بررسی بشه و بعد تصمیم به سرمایه گذاری گرفته بشه. نکته آخر، خب بازار ما بازاری هستش که پیشبینی ها به خاطر تغییرات زیاد فاکتورهای تاثیرگذار بر اقتصاد اون خیلی سخت هست. نمیشه گفت که آینده بازار رو به چه شکل در واقع میبینیم، ولی تو صحبت‌های قبلی ما عرض کردم خدمتون کلیت بازار در مقایسه با سایر بازارها چه به لحاظ شاخص‌های سودآوری چه به لحاظ ارزش ذاتی تقریبا میشه گفت کم ریسک‌تر از بازارهای دیگه است و توصیه به نگهداری بهترین در واقع پیشنهادیه که میشه داد. حالا اگر در واقع پیشبینی افزایش رو نداشته باشیم میشه سیاست خوبی باشه. خیلی ممنون از توجهتون. تشکر. خداحافظ.